ده شب است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزو این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اولین بار بعد از 4 سال یک هیئت بلند رتبه آمریکایی به افغانستان سفر کرد. این هیئت که سفیر سابق آمریکا برای افغانستان زلمه خلیلزاد و نماینده خاص آمریکا برای گرگوانها آدم بویلر شامل آن است، با مقامات حکومت طالبان ملاقات کرد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا گزارش داد که در فوریه 2025 7 مورد هدف قرار دادن کارکنان، دارایی ها و تأسیسات بشردوستانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رخ داد. گزارش اوچا که روز 5 شنبه در وبسایت ریلی ویب منتشر شد همچنین گفت که این حوادث منجر به بازداشت 5 کارگر بشردوستانه از جمله 2 کارمند زن شد. این گزارش می افزاید که طالبان مستقیماً در بسیاری از این حوادث دست داشتند. یک سازمان حقوق بشری می گوید که نقص حقوق بشر در افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 افزایش چشمگیری داشته است. سازمان رواداری با نشر گزارش مدعی شده که قتل‌های هدفمند، مرموز و غیر قانونی افرادی که به گفته این سازمان متهم به همکاری با گروه‌های ضد طالبان هستند 2 برابر شده است. بر اساس ادعای این سازمان، ناپدیده شدن اجباری 70%، شکنجه 25% و بازداشت‌های خودسرانه نزدیک به 42% افزایش یافته است. حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف طالبان، میگوید هر قسمتی را در نصاب تعلیمی مکاتب که با دین و فرهنگ افغانستان در تضاد باشد از این نصاب حذف خواهد کرد. او این سخنان را امروز طی مراسم ویژه در لیسه امانی کابل در آغاز سال تعلیمی 1404 هجری شمسی بیان کرد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. سرپرست وزارت معارف طالبان خاطر نشان کرد که در کنار علوم دینی به علوم عصری نیز توجه بیشتر خواهد شد. طالبان که در آگوست سال 2021 کابل را تصرف کردند، مکتب‌های بالاتر از صنف 6 را برای دختران بستند و با گذشت نزدیک به 4 سال و تأکیدات جهانی هنوز هم به محرومیت دختران از آموزش تحصیل در پوهنتون‌ها ادامه دادند. منابع مطلع از محتوای نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران میگویند که ترامپ ضرب الاجل 2 ماهه را به تهران تعیین کرده تا به یک توافق هسته‌ای با واشنگتن دست یابد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده است که 4 شنبه 29 اوت گفته است هنوز مشخص نیست که این ضرب الاجل 2 ماهه از زمان تحویل نامه آغاز شده یا از زمان شروع مذاکرات محاسبه خواهد شد. اما منابع به اکسیوس گفتند که اگر ایران این پیشنهاد را رد کند و وارد مذاکره نشود، احتمال اقدام نظامی آمریکا یا اسرائیل علیه تأسیسات هسته ایران به طور چشمگیر افزایش خواهد یافت. رهبران اتحادیه اروپا 5 شنبه 30 اوت دور هم جمع می شوند تا تعهد کنند که در مقابل تعرفه های ایالات متحده و سایر چالش های اقتصادی و همچنان تردید در مورد حمایت آینده واشنگتن در دفاع کار خواهند کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، همچنان انتظار می رود که تمامی رهبران اتحادیه اروپا بر اساس با استثنای ویکتور اوربان صدراعظم هنگری حمایت مالی و نظامی خود را از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیست تایید کنند. این رهبران همچنان تعهدشان را به حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین اعلام خواهند کرد و از روسیه خواستار اراده واقعی سیاسی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین خواهند شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک هیئت بلند رتبه آمریکایی با مقامات طالبان در کابل ملاقات کرد. سفر این هیئت به کابل تا چه حد مهم است؟ یک تحلیلگر میگوید
میتواند صفحه جدیدی از روابط میان طرفین تلقی شود.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد در افغانستان از دخالت طالبان در کارهای کمک رسانی سخن میگوید. یک مقام این اداره گفت
طالبان میگویند که شما باید کارمندانی را که استخدام میکنید ابتدا به ما معرفی کنید. آنها به طور شفاهی از ما در مورد معاشات میپرسند. لیست کارمندان را حتما میخواهند.
صحبت در مورد تظاهرات سرتاسری در ترکیه، یک سازمان حقوق بشر میگوید نقص حقوق بشر در افغانستان در سال 2024 نسبت به یک سال قبل افزایش چشمگیر داشت. یک فعال حقوق بشر گفت
حتی همون اتاقی که برای بازجویی بود، اون اتاق را به یک نحوی اون آلود میکردن، اکس های بریده و درباره دیوار و گویایی بترسن حراس بکنن.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک هیئت بلند رتبه آمریکا به شمول سفیر سابق این کشور برای افغانستان زلمه خلیلزاد و نماینده خاص آمریکا برای گروگان‌ها آدم بویلر امروز در کابل با مقامات طالبان ملاقات کرد. همزمان با رسیدن این هیئت یک محبوس آمریکایی در افغانستان به نیت نیک از سوی طالبان آزاد شد. در این مورد سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با آدم بویلر نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها، زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق آمریکا و هیئت همراه آنها در کابل ملاقات کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه در خبرنامه خود در شبکه اجتماعی اکس عکس‌های از این ملاقات را نیز منتشر کرده است. خبرنامه می افزاید که در این ملاقات درباره روابط دو جانبه، آزادی زندانیان و ارائه خدمات کنسولی به افغان‌ها در آمریکا گفتگو شد. آمریکا با طالبان روابط دیپلماتیک ندارد و بعد از برگشت طالبان به قدرت از تقریبا 4 سال به این سو این اولین بار است که یک هیئت دیپلماتیک آمریکا در کابل با سران طالبان ملاقات می کند. طالبان در ماه جنوری 2 تن از زندانیان آمریکایی را با یک زندانی طالبان مبادله کردند. سپس مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تهدید کرد که اگر نزد طالبان از شمار گروگان هایی که قبلا ذکر شده گروگان های بیشتری باشند، بر سر رهبران طالبان جایزه تعیین خواهد شد. بر اساس گزارش رسانه های آمریکا 2 تن از ادبای این کشور، جورج گلزمن و محمود شاه حبیبی، هنوز هم نزد طالبانند. اما طالبان خبر بازداشت محمود شاه حبیبی را که آمریکایی افغان الاصل است تکذیب می کنند.
صحبت بود در مورد سفر یک هیئت بلند رتبه آمریکا به افغانستان. زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق ایالات متحده برای افغانستان پس از ملاقات با مقامات طالبان در کابل از رهایی یک آمریکایی از قید طالبان خبر داد. آقای خلیلزاد در شبکه اکس به روز پنجشنبه 30 مایوت نوشت امروز یک روز خوبی بود و ما توانستیم که رهایی یک آمریکایی را که از 2 سال به این سو در کابل توقیف بود تأمین کنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در صفحه اکس خود نوشته است که جورج گلزمن برای حدود 2.5 سال به ناحق در افغانستان در بند بود و حالا پس از رهایی در حال پیوستن به همسرش است. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو با دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی و استاد پانتون پرسیده که سفر هیئت آمریکایی به افغانستان تا چه اندازه مهم است؟
بله، میتواند صفحه جدیدی از روابط میان طرفین تلقی شود. مربوط به ایست که خواسته های آمریکایی‌ها، اگر از طرف آمریکایی‌ها ببینیم، مسئله 2 گروگان است. به مخاطر است که نماینده رئیس جمهور ترامپ در مورد گروگان ها سفر کرده، اما امریکایی ها بعض وقت گفتند که بعض اسلحه ثقیلیشان که در افغانستان مانده ای چطور میشه. این هم خودش یک مذاکره کار داره، بسیار مسئله پیچیده است، بخاطر که کشیدن اسلحه ثقیله از یک کشور مخاط به خشکه هم بسیار دشوار است، و خود مسئله میدان بگرام. این چیزایی است که امریکایی ها به درجه اول، درجه دوم، درجه سوم میخواهند. طالبان بسیار چیزا میخواهند. طالبان میخواهند که نامشان از لیست تحریم برداشته شود. طالبان میخواهند که ذخایر بانک مرکزی که در امریکا است و در سوئیس است برشان واگذار شود. میخواهند که حکومتشون به رسمیت شناخته شود. پس این دو گروگانی که در افغانستان مانده امکان داره که شروع یک بحث بین از اینا بین طرفین رقم بزنه، اما معلوم نیست که امریکا چقدر رغبت دارن که در این بحث پیش برن. اگر دو گروگان به دستشون بیایه شاید که دوباره صفحه مذاکره را بسته کنن و افغانستان فراموش شود. این دیگه مربوط به ایست که طالبان چطور مذاکره میکنن.
در اعلامیه که از طرف وزارت خارجه نشر شده، وزارت خارجه طالبان گفتن که در موضوع خدمات کنسولی بر افغان‌ها در امریکا هم صحبت شده که میتونه یک اشاره به روابط دیپلماتیک باشه. همینطور احیای روابط
دیپلماتیک، خدمات کنسولی دیگه روابط دیپلماتیک نیست، یک سهولت است. و اگر خدمات کنسولی در امریکا اجازه هم داده شود، او به فایده خود امریکاست، به خاطر که به بسیار یک تعداد زیاد افغان‌ها به مدارک ضرورت دارن که نمیتونن او رو به دست بیارن. اگر یک دفتر باشه که او رو برشان سهولت ببخشه آسان میشه. اما این به معنای روابط دیپلماتیک یا روابط به رسمیت شناختن نیست. این باید بهتر مذاکره شود. اما این که مثلا یک هیئت میره تا کابل بر دفعه اول بعد از 3 سال، این خودشان میده که امریکا بسیار علاقه دارن که دو گروگان آزاد شود.
این بازدید چه تأثیری سر اوضاع سیاسی افغانستان خواهد داشت و چه تبعات بین المللی؟
فعلا تبعات بین المللی نداره، اما اگر روابط گرمتر شود باز بر ایران تاثیرات داره، چون روابط ایران با امریکا خوب نیست. اگر روابط امریکا و افغانستان خوب شود باز بر ایران تاثیرات داره حتما. فعلا امکان داره که بهای پول افغانی کمی بهتر شود به مقابل دلار در بازار. هنوز وقت است که ما بگوییم که این ملاقات ها بر امریکا نتیجه مثبت داد یا نه، یا بر افغانستان نتیجه مثبت داد یا نه، بر طالبان نتیجه مثبت داد یا نه. اما بله، اگر که ارزش پول افغانی نسبت به سفری که امریکایی‌ها با کابل داشتن کمی بهتر شوی، با تمام مردم افغانستان خوب.
صحبتی بود با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پانتون، در رابطه با سفر هیئت امریکایی به کابل.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در ماه فوریه سال جاری 7 رویداد هدف قرار دادن و خشونت طالبان علیه کارمندان، دارایی ها و تاسیسات بشردوستانه ثبت شده است. اوچا در گزارش تازه خود با ابراز نگرانی از کندی در روند کمک های بشردوستانه در افغانستان گفته که 50 مورد مداخله مستقیم طالبان در کمک های بشردوستانه را نیز ثبت کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که مداخله در امور بشردوستانه در افغانستان در سال 2025 بزرگترین چالش پیش روی کار این سازمان و رساندن کمک ها به نیازمندان است. اوچا در گزارش تازه خود که روز چهارشنبه در وبسایت ریلیف منتشر کرده گفته است که تنها در ماه فوریه 7 مورد هدف قرار دادن و خشونت طالبان علیه کارمندان، دارایی ها و تاسیسات بشردوستانه خود را ثبت کرده است. این اداره گفته است که 5 تن از کارمندانش از جمله 2 کارمند زن در ماه جاری بازداشت شدند و به سایر کارمندان در مورد رعایت مقررات طالبان اخطار داده شده است. اوجا همچنین گفته که 50 مورد مداخله مستقیم حکومت طالبان در زمینه کمک های بشردوستانه، از جمله دخالت در استخدام کارمندان نهادها و ادارات بین المللی، مطالبه معلومات در مورد حقوق کارمندان و اطلاعات و فهرست های محرمانه، تأخیر در امضای قراردادها یا سایر اسناد مرتبط، بازدید و نظارت غیر منتظره و بدون هماهنگی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و سایر مسائل مرتبط با این کمک ها را ثبت کرده است. این موارد است که کارمندان سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای کمک رسانه بین المللی در افغانستان نیز ادعا می کنند. یکی از کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در جنوب شرق افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
طالبان میگویند که شما باید کارمندانی را که استخدام میکنید ابتدا به ما معرفی کنید و بعد آنها کار کنند. آنها به طور شفاهی از ما در مورد معاشات میپرسند. لیست کارمندان را حتما میخواهند، نه فقط یک ادارهشان بلکه چندین ادارهشان طور همزمان مانند GDI یا استخبارات و UDFA و آن هم با تمام جزئیات، مثلا اینکه کی است، از کجا آمده، قبلا چی کار میکرد. فکر میکنم آنها این کار را انجام میدهند زیرا میخواهند افراد خود را جا به جا کنند یا بر این نهادها فشار بیاورند.
کارمند یک مؤسسه کمک رسان بین المللی در افغانستان که نیست نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این کمک های سازمان های بین المللی مانند برنامه جهانی غذا به درستی به نیازمندان نمی رسد، زیرا به صورت سهمیه به قریجات، قوم ها و افراد توزیع می شود. واقعا این کمک ها به کسانی که حتی غذای شب را ندارند و به خانمان هستند نمی رسد.
هرچند زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد ادعاهای اوچا و کارمندان نهادهای بشردوستانه پاسخی نداد، اما پیش از این هم ماره چنین ادعاها را رد کرده گفته که آنها متعهد هستند در صورت لزوم تسهیلات را در اختیار نهادهای بین المللی قرار دهند تا به افغانهای نیازمند دسترسی پیدا کنند. اوچا همچنین در گزارش خود افزوده که افغان مورد مداخله در کمک‌های بشری را در ماه فوریه ثبت کرده که در مقایسه با ماه جنوری سال روان 51% و نسبت به فوریه سال 2024 56% کاهش را نشان می‌دهد. این سازمان اما تأکید می‌کند که این کاهش نشان دهنده بهبود وضعیت نه، بلکه به دلیل بسته شدن بسیار از دفاتر بشردوستانه است. گفتنی است که اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نیز یک هفته پیش گفته بود که طالبان ممکن است از کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان تحت حاکمیت آنها بهره‌مند شده باشند، چون به گفته سیگار برای نظارت از این کمک‌ها چارچوب جامعی وجود ندارد. سیگار به وزارت خارجه ایالات متحده توصیه کرده است که نظارت بر کمک‌های خود به افغانستان را تضمین کند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رهبران اتحادیه اروپا از 20 تا 21 مارس در بروکسل گرد هم می‌آیند و انتظار می‌رود نتایج نشست را تصویب کنند. اتحادیه اروپا متحد شده با اوکراین تسلیحات ارائه کند و به حمایت خود در مذاکرات آتش بس ادامه بدهد. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
رهبران اتحادیه اروپا متحد شدند که با وجود فشار روسیه برای توقف تحویل تسلیحات غربی به کیف و حمایت نظامی از اوکراین در مذاکرات آتش بس ادامه دهند. رهبران این اتحادیه در 20 تا 21 مارس در بروکسل گرد هم می‌آیند و انتظار می‌رود نتیجه گیری های اجلاس سران را اتخاذ کنند که بیان میکند اتحادیه اروپا روی کرد صلح از طریق قدرت خود را حفظ میکند که نیازمندی آن است که اوکراین در قوی ترین موقعیت ممکن قرار گیرد. متن این نتیجه گیری که توسط رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی دیده شده است همچنین خاطر نشان میکند که اتحادیه به همکاری با شرکای همفکر و متحدانش برای رعای حمایت همه جانبه بیشتر از اوکراین و مردم آن متحد است، زیرا آنها از حق ذاتی خود برای دفاع از خود در برابر جنگ تهاجمی روسیه استفاده میکنند. نشست بروکسل دو روز پس از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار می شود. در جریان این مذاکرات پوتین با پیشنهاد دونالد ترامپ در مورد توقف حمله بر زیرساخت‌های انرژی اوکراین توافق کرد. با این حال چند ساعت پس از این تماس لایحه‌ای دولتی اوکراین تایید کرد که تیاره‌های بدون سرنشین روسیه زیر ساخت‌های انرژی متصل به سیستم رایاهن در منطقه دنیپرو پتروفسک را هدف قرار دادند. متن اتحادیه اروپا معمولا توسط 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به اتفاق آرا تصویب می شود، اما دیپلمات های اتحادیه اروپا که به شرط اجماع صحبت کردند گفتند هنگری که مدت هاست به دنبال جلب رضایت کرملین بوده است بار دیگر خواستار خروج از مذاکرات شده است. کشورهای اتحادیه اروپا تا کنون از مذاکرات درباره جنگ در عربستان سعودی مستثنا شدند، اما این اسناد تاکید میکند که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به روند صلح کمک خواهند کرد و به تامین صلح عادلانه و پایدار برای اوکراین به نفع اوکراین و کل اروپا کمک خواهند کرد. با این حال درباره نماینده تعیین شده اتحادیه اروپا برای مذاکرات چیزی گفته نشده است. در بروکسل گمان زنی های وجود دارد مبنی بر اینکه انگلا مرکل صدر اعظم سابق جرمنی و الکساندر استاویس رئیس جمهور فعلی فنلند برای این سمت در نظر گرفته خواهند شد. اتحادیه اروپا اخیراً ممنوعیت ویزا و مسدود کردن دارایی ها را برای 2400 شرکت و اشخاص حقیقی از جمله پوتین که از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در 3 سال پیش اعمال کرده بود تمدید کرد. اتحادیه اروپا همچنین به افزایش فشارها بر روسیه تاکید دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز ترکیه شاهد مظاهرات سرتاسری بود. این مظاهرات از سوی حزب اپوزیسیون این کشور دعوت شده و اعتراضی بود به خاطر بازداشت شدن شاروال استانبول و یک تعداد تاجران و مهره‌های دیگر. در این مورد صحبت داشتیم با یک محصل ماستری در ترکیه عبدالستار کاوه و در آغاز در مورد تظاهرات پرسیدیم. آقای کاوه گفت
در قدم نخست در شهر استانبول به صدها تن از شهروندان استانبول گرد هم آمدن و در مقر شهرداری ترکیه یک بیانیه و یا هم یک قطعنامه نیز به خوانش گرفتن که مهمترینش آزادی هر چه زودتر اکرم امامولو و همچنان انتقاد شدید از راهکارها یا هم از کارکردهای حکومت و اداره فعلی ترکیه بود. در کنار این در شهر انقره نیز در که مرکز ترکیه می باشه در این اعتراضات رئیس عمومی حزب اپوزیسیون ترکیه نیز حضور داشت. در دانشگاه‌های مختلف چی در انقره چی در استانبول و در شهرهای بزرگ دیگر ترکیه همچون ازمیر و دیگر شهرها نیز اعتراضات اتفاق افتید در حمایت از اکرم اماموغلو. در کنار این در شهرهای با مثل اسکیشهیر و سامسون و همچنان مولا نیز اعتراضات صورت گرفت.
شما گفتین که مظاهرات و اعتراضاتی که در شهرهای مختلف ترکیه رخ داده، این اعتراضات ارتباط میگیره با بازداشت شاروال استانبول اکرم اماموغلو. چی اتهامات علیه آقای اوغلو از طرف محاکم ترکیه وارد شده؟
موضوعاتی که محکمه در خصوص حکم بازداشت اکرم اماموغلو در بیانه های خود منتشر کرده نشان میده که ادعاهای همچون جرایم سازمان یافته، همکاری با سازمانهای تروریستی، کلاهبرداری در قراردادهای شهرداری، همچنان رشوه‌خوری، استفاده سوء از وظایف اداری از جمله ادعاهایی است که محکمه بالای اکرم اماموغلو وارد ساخته.
صحبت بود با یک محصل ماستری در ترکیه در مورد تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان حقوق بشر موسوم به رواداری می گوید که نقص حقوق بشر در افغانستان در سال 2024 در مقایسه با سال 2023 به طور چشمگیر افزایش یافته است. این سازمان در گزارش تازه خود که در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده نگاشته است که قتل‌های هدفمند، مرموز و غیرقانونی افراد متهم به همکاری با گروه‌های ضد طالبان دو برابر شده و شکنجه، ناپدید شدن‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه نیز افزایش یافته است. شماری از قربانیان خشونت در افغانستان نیز تایید میکنند که با خشونت و شکنجه های سخت از سوی طالبان روبرو شدند، آنچه طالبان همواره آن را رد کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
یک سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری با نشر گزارش تازه از آمارهای هشدار دهنده از نقض حقوق بشری در افغانستان میگوید این پدیده در افغانستان در سال 2024 در مقایسه با سال 2023 به طور چشمگیر افزایش یافته است. شهرزاد اکبر مسئول این نهاد روز پنجشنبه 20 مارچ به رادیو آزادی گفت که یافته هایشان در این گزارش بسیار تکان دهنده است.
گزارش تکاننده و سخت است و یک تصویر تلخ ارائه میکنه که او طالبا با سرکوب در پی تطبیق پالیسی های خود هستند، به ویژه ادارات استخبارات و وزارت امر بالمعروف طالبا در اکثر این نقص ها دست دارند. طبعا با توجه به این که محکمه بین المللی جزایی در حال بررسی وضعیت افغانستان است، نهادها پرونده جرمی خود سنگین تر میکنند.
در گزارش که روز چهارشنبه 19 مارچ از سوی سازمان رواداری منتشر شد آمده است که در این مدت قتل‌های هدفمند، مرموز و غیرقانونی افراد متهم به همکاری با گروه‌های ضد طالبان دو برابر شده و ناپدید شدن‌های اجباری، شکنجه منجر به مرگ و بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی نیز افزایش یافته است. یافته‌ها این گزارش نشان می‌دهد که کارمندان حکومت پیشین و خانواده‌های آنها اهداف اصلی بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، قتل‌ها، ناپدید شدن‌های اجباری و دیگر اقدامات انتقام‌جویانه‌اند. برخی از قربانیان این خشونت‌ها نیز ذکرهای تلخی از شکنجه و خشونت‌های طالبان دارند. یکی از کارمندان یک رسانه در افغانستان که یکی از این قربانیان است و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدای اصلیش، سرگذشتش از زندان طالبان را به رادیو آزادی چنین گفت. پریسا مبارز یکی از فعالان حقوق زن که اون نیز مدتی را در زندان طالبان سپری کرده است به رادیو آزادی گفت.
متاسفانه حتی اون اتاقی که برای بازجویی بود، حتی اون اتاق را به یک نحوی اون آلود می کردن، عکسای بریده و درباره دیوار و گویا یا بترسن حراس بکنن. زندان طالب وحشتناک برای مردم بود، خیلی ها آزاردهنده بود. ماهایی که از زندان طالب بیرون شدیم هنوز هم امو کابوس زندان، هنوز امو شکنجه هایی که از جسمی و روحی دیدیم برای ما آزاردهنده است.
در گزارش همچنان به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر برای زنان به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان، با ویژه اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر که به گفته سازمان رواداری از طریق خشونت تحت توجیه دینی اجرا می شود، اشاره شده و افزوده که حقوق زنان را بیش از پیش نقص کرده است. در ادامه آمده که این قانون تمام ابعاد زندگی زنان و دختران را به شدت متاثر، آنها را از آموزش محروم، دسترسی به مراقبت‌های صحی و آزادی گشت و گذار آنها را محدود کرده و مانع دسترسی آنها به عدالت شده است. این گزارش هشدار می‌دهد که این وضعیت می‌تواند به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و جنایت علیه بشریت منجر شود. سازمان رواداری در گزارش خود به موضوع اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز پرداخته و گفته که عمدن از دسترسی مساوی به خدمات دولتی، کمک‌های بشردوستانه و منابع ملی محروم شدند و آزادی‌های مذهبی در سال 2024 با سرکوب‌های سیستماتیک به صورت چشمگیر سرکوب شده است. تلاش کردیم نظر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را در پیوان با این گزارش بگیریم، اما با پاسخ‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اخیراً کریم خان سرانوال ارشد محکمه جزای بین المللی در ماه جنوری ملاحبت الله خانزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی و قضات حکومت طالبان را بعد از داشتن در جنایت ضد بشریت و خشونت مبتنی بر جنسیت متهم کرده و از این محکمه خواست که حکم بازداشتشان را صادر کند.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
رمضان خدا کل یک ماه مبارک است، ماه رحمت است، ماه نعمت است. نهاد عبادت انسان ها زیادتر به درگاه پروردگار نسبت به درگاه ما شنیده میشه و این سه ماه خدایی ای که رجب است، رمضان است و برات است. ماه پربرکت علا دالاست که ماه رمضان بهترین از ماه است. اما متاسفانه یک مشکل اقتصادی برای تمام مردم افغانستان نه تنها در مرکز بلکه در ولایت هم است.
رمضان والله خوبه. از نظر مالی مردم چابرجک مقدر دعای نه ندارم ولی شتاری و سهری خوبه تراوی هم مثل قبل است دیگه. قدرم مثل سال قبل نیست چون که بیشتر مردم کوچ کرده هم دیگه.
امروز بیستم رمضان است. تا فعلا خوب بسیار خوب گذشت. بخاطر که عوام سرد است. تا سال دیگه بسیار خوب بود. بری بار بود جمع جور. مردم هم رمضان خبری سودا می خیرید تک تک الله کس بود کس لباس. امسال نه قدر ایت مردم نیست. نه جمع جوش است. نه بری بار است. امسال ایت چقدر مزیش نیست.
شنوندگان گرامی در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 12 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. یک هیئت بلندرتبه امریکا امروز وارد کابل شده و با مقامات طالبان گفتگو کرده است. در این حیرت آدم بویلر نماینده خاص رئیس جمهور امریکا برای گروگان‌ها و همچنان سفیر سابق امریکا برای افغانستان سلمه خلیلزاد شامل است. طالبان توافق کردند تا در اقدام حسن نیت یک زندانی امریکا را قبل از رسیدن این هیئت آزاد کند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا گزارش داد که در فوریه 2025 7 مورد هدف قرار دادن کارکنان، دارایی‌ها و تأسیسات بشردوستانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رخ داد. گزارش اوچا که روز پنجشنبه در وبسایت ریلیف وب منتشر شد همچنین گفت که این حوادث منجر به بازداشت 5 کارگر بشردوستانه از جمله 2 کارمند زن شد. حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف طالبان میگوید هر قسمتی را در نصاب تعلیمی مکاتب که با دین و فرهنگ افغانستان در تضاد باشد از این نصاب حذف خواهد کرد. او این سخنان را امروز طی مراسم ویژه در لیسه امانی کابل در آغاز سال تعلیمی 1404 بیان کرد. اما جزئیات بیشتر اعلام نکرد. منابع مطلع از محتوای نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران میگویند که ترامپ ضرب الاجل 2 ماهه را به تهران تعیین کرده تا به یک توافق هسته‌ای با واشنگتن دست یابد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده است که چهارشنبه 25 اوت گفته است هنوز مشخص نیست که این ضرب الاجل 2 ماهه از زمان تحویل نامه آغاز شده یا از زمان شروع مذاکرات محاسبه خواهد شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از فرصت استفاده نوروز و سال نو را به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک میگوییم. امیدوار هستیم یک نوروز خوب و سال خوب داشته باشین. با این آرزو به نشر پیام‌های مختلف شما میپردازیم.
پیام‌ها و نظریات شما.
نوروز هیچ نام نگی خصوص اقتصاد است در مجموع. قبلا مردم یک تدابیر خاصی برای خود داشتن، کسی هفت میوه و کسی خواهد چیزی با متوانمندی خود تا لباس و حتا تصمیم عزیزه که با کجا بریم. این مسائل را بشار زیاد بریدن هیچ چیزی. همین که نمارد اسلامی آمده که تبلیغات هر مسجد روزای جمعه می شود که کار شریعت نیست باید بزدین نشود. ما خود فرواسط مثل اقتصاد زیبه که قطعا راجی به هیچ فکر نکدیم. سال
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم تا که دولت تغییر کرده و گشت و گذار در بیرون نمیشه، خصوصا خانم های اجازه ندارن که به محیط مثل پارک و جایا تفریح برن و خودمون چون که همیشه در سالهای قبل از تغییر حکومت به تفریح می رفتیم لفسینا ما ماده می کردیم. دیگر مثل سابق وقت نه شور و شوق سابق نیست.
در ولایت پکتیا خصوصا در شهر گردیز رواج داریم که هفت میوه برابر بدیم. دیگه امسال باور کنین که نسبت به سالهای گذشته است همه تو که در کل افغانستان مطمئن هستم تغییرات منفی آمده، در پکتیا 100% آمده. شما باور کنین هیچ مردم هیچ کس در باره نوروز درباره اف میوه و گپا هیچ نو تبصره ندارن، هیچ کس هیچ پرسان نمیکنه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتتان بخیر. اگر رادیوی عزیزی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه مینمایید.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، یکی از شکایت‌های عمده شنوندگان عزیز رادیو آزادی در مورد مهاجرین افغان در ممالک مختلف دنیا هست. ما هم روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود روی از این موضوع برنامه خاص داشتیم. در این برنامه قسمت‌های از آن برنامه را خواهید شنید. تشکر از توجهتان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزاد، قسمی که همه میدانن میلیون ها افغان به دلیل جنگ، خشونت و مشکلات اقتصادی ناچار به ترک کشور خود شدند و اکنون در کشورهای مختلف جهان از جمله در اروپا و امریکا به دنبال زندگی بهتر هستند، ولی با تغییر حکومت ها و سیاست ها در کشورهای آلمان و امریکا بسیاری از پناهجویان افغان با خطر جدی دپورت به کشورهای خود مواجه هستند. سوال اساسی اینجاست که چه چاره ها می تواند وضعیت پناهجویان افغان را بهبود بخشد و راه های قانونی موجود است یا نیست؟ روی از این موضوع با مهمان های محترم ما صحبت می کنیم. خانم لیزا سروش که خودشان ماستر علوم سیاسی در رشته حل و فصل منازعات بخش صلح هستند، و همچنان محترم آقای محمد ابوالاحرار راموسپور که پژوهشگر حقوق بشر هستند، دو مهمان داریم. خانم سروش، شما در مجموع در این مورد چی گفتنی دارین؟ چی باید شوه به نظر شما؟
مشکل اساسی مهاجرین در مجموع برای تمام اتباع کشورها یک مسئله سیاسی هست فعلا تا مسئله حقوقی، و این ارتباط میگیره بر از این که کدام دولت ها در قدرت هستند و این دولت ها با قوانین بین المللی چگونه تعامل میخواهند داشته باشند، برخوردشان با کشورها، البته برخورد سیاسیشان چگونه است. ببینین، اگر ما بریم به تاریخ سالهای جنگ سرد، در اون زمان کشورهای غربی از مهاجرین که از افغانستان بودند قدردانی زیاد کردند. بیشتر مردم از افغانستان بیرون شد به پاکستان، در پاکستان هم زمینه برشان مساعد شد و از اونجا هم رفتن یا به آمریکا یا به استرالیا یا به اروپا. در اون وقت خواست سیاسی کشورها امی بود. و اگر پس بیاییم به سال 2021 سر مهاجرین افغانستان و مسئله افغانستان، چون اداره بایدن در اون زمان بیشتر روابط خوبه با قوانین بین المللی داشت، یعنی از روز آغاز اداره بایدن تا زمان ختم حکومتش بایدن ارتباطش با قوانین بین المللی نزدیکتر بود، بیشتر بر او قوانین ارزش میگذاشت. ولی اداره ترامپ متفاوت است. چرا متفاوت است؟ آیا قوانین بین المللی خلا دارن؟ خب قوانین بین المللی حکومت ها را 100% اختیار داده که مسائل مربوط به کشور خودشان باید محور کار خود دولت ها باشه. یعنی قوانین بین المللی، مثلا کنوانسیون های حقوق بشر، مسئله مهاجرت به عنوان یک معضل حقوق بشری میبینه، ولی عامل فشار نمیتونه برای دولت ها باشه که دولت ها سیاست خود تغییر بدن. حالا دولت ها از چی دارن بیشتر در این مسئله استفاده میکنن؟ ایست که مسئله امنیت داخلی کشورها را در آژندای خود قرار دادن. اگر با پاکستان بر بگردین، میگن که تی تی پی از افغانستان می مهاجرین بایشان ارتباط دارن، مشکل ما در خطر هستیم. اگر به اروپا برین، مسئله رشد اسلامگرایی یا اسلامگرایی یا برخوردهای تندروانه در داخل اروپا سبب شده که افکار عمومی را تغییر بده، افکار عمومی سر سیاست دولت ها تاثیر کرده.
آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، در این اواخر اتر روز نیز که راجع به مهاجرین افغان در دنیا خبر نبرایه، بالاخره آینده از اینا چی خواهد شد به نظر شما؟
نظر صرف دنیا در یک حالت بحرانی قرار داره فعلا، تشنج و بحرانای بسیار کلان سیاسی، اقتصادی و نظامی و امنیتی در دنیا شکل گرفته. مسائل سیاسی، مسائل نظامی، مسائل امنیتی و مسائل اقتصادی، جمع تعهدات حقوقی بین المللی کشورها که در بعض جایها بازیگر اساسی این تعهدات است. به این اساس این بحران فعلا پیدا شده و این بحران اینطور بعیدم به نظر میرسه که شاید زود حل نشه و بهتر است که به عوض از اینکه ما سر از این حل بحران ها و این مسائل گپ بزنیم، بهتر است که یک مقدار حکومت های دنیا خودشان توجه کنند که فرصت های بهتر زندگی را برای شهروندان خودشان در داخل کشورشان مساعد کنند، در امو رویه های سیاسی خود یا در سیاست گذاری های خود تغییر برند تا مردم ازشان متنفر نشه و به کشورهای دیگه مهاجر نشه و این بحران نه در منطقه و نه در سطح دنیا وجود داشته باشه.
رامزپور صاحب تشکر. یکی از موضوعات عمده و اساسی ای است که مثلا احیانا از جرمنی گفتیم که افغان ها را میخواین بیرون بکنند. با اجازه تان ما یک صدا داشتیم در این مورد از خانم مجددی که خودشان در پارلمان محلی هامبورگ از بودن، از اونا پرسیدیم که چاره چیست. قسمت از اون مسایره با هم بشنیم، باز روش تبصره میکنیم.
قسم که معلومات برتان رسیده خواهد باشد، در دو هفته گذشته دو تیاری پناهنده افغانستان که سابق هم از طرف آلمان قبول شده بودند، اینا داخل به آلمان شدند. دو پرواز از اسلام آباد به خیال پشاور به طرف آلمان بود. رئیس ازب مسیحا یا سیدیوا آقای فتوش میت که چانسلر آینده آلمان می باشند، اینا از وزارت خارجه خواهش کردند که دیگر پروازهای بعدی برای پناهندگان افغان برای یک چند وقت باید استاد شود و دیگر پناهندگان باید داخل به آلمان نشوند. اینا گفتند در شرایطی که ما عکس میزنیم فکر میکنیم ما چطور بتانیم که افغان ها را و کسایی که اینجا قبول نشدند از زودتر از آلمان بکشیم. شما چرا افغانایی که در آلانوز ایش به آلمان نامدن در پاکستان هستن از اونجا به آلمان انتقال میدید؟ این کار فلال بر چند وقت انتقال دادن افغانا بر چند وقت باید پس شوه تا که حکومت آینده سر کار بیاید و هر فیصلی گناه کردن.
به نظر شما رای حل چی است؟ چاره هست که به این موضوع اعتراض شوه از طریق محاکم یا از طریق کنام اداره دیگه؟ اتر یک امکان هست؟
فکر کنم که یگانه رای که امکانش شوه که کسای قبول شوند حکومت آلمان اینا رو بخواید رایی است که در ستر محکمه آلمان یا در محکمه آلمان از طرف کدام NGO یا از طرف کدام بنیادهایی که در هند هستن عریضه داده شود، چون که می فهمیم که قضا در آلمان آزاد است و یک حکومت و یک پارلمنت مجبور است هر فیصله که از طرف محکمه یا ستر محکمه میشه او فیصله را قبول کنن و ممو مشکل کس را حل کنن.
میمانا عزیز شنیدن خانم مجددی را، منتها با اجازه تان ما یک بار دیگه امریکا میریم، برای که در امریکا هم بعضی مشکلات هست در اوج بعضی کسایی که در اوج کیس دارن، از اونا خواهش کردیم که بیاین با یک چند دقیقه از مسائلشان به زبان خود صحبت بکنن. بله شنوندی عزیز، خوش آمدین به برنامه.
شرایط اینجا بر بسیاری کسایی که آمدن هنوز مبهمه، نامعلومه، حتی کسایی که اسایلم کیس دارن چه اونایی که رفتن به محاکم مهاجرتی و مصاحبه دارن چه اونایی که هنوز کیس هایشان در حالت انتظار هست، همطور منتظر هستن و هنوز کدام چیزی روشنی هم وجود نداره، به خاطر از اینکه هر روز امکان تغییرات در دیدگاه های رسمی ممکنه صورت بگیره. حالتی که فعلا وجود داره یک حالت برزخی هست و کسی از سرنوشت خود خبر نداره که بالاخره تصمیم نهایی در مورد از اینا چه خواهد بود. به خاطر همیست که اکثر مهاجرایی که اینجا در امریکا هستن بسیار از این وضعیت نامعلوم در تشویش هستن و بالاخره نمیفهمن تکلیف خود که آیا ماندگار هستن، آیا در پروسه اخراج برابر میشن، چی کار بکنن برای آینده خود، تصمیم بگیرن نگیرن و این چیز هست که خیلی آزاردهنده است برای کسایی که اینجا هستن و هنوز سرنوشتشان معلوم نیست. برای خود من به عنوان کسی که این تجربه رو دارم شرایط همین قسم هست دیگه همه چیز ناپایداره. بیلیور از اینا راه بازگشتی هم وجود نداره که اگر از اینا از اینجا برن و دیپورچن به کشور، سرنوشتشان اونجا بدتر خواهد بود، به دلیل از این که فعلا در افغانستان یک گروه حاکمیت میکنه که به هیچ یک از قوانین بین المللی تمکین نمی کنه و هر روز ما شاهد محاکم صحرایی از طرف افرادی که اصلا معلوم نیست مربوط به کجا هستند و حتی در قالب انتقام گیری های شخصی اینا محاکم صحرایی می کنن، اعضای دولت پیشین چه مثلا کسایی که عضو اردوی ملی بودن، پلیس ملی، امنیت ملی، ما بارها شاهدش بودیم و همین قسم چیزایی که به اخبار درد نمی کنه و همین قسم شکنجه و زندانی و ارعاب و تهدید و تخفیف ادامه داره.
یک شنونده ما از پاکستان وصل شده.
تشکر بیادر، وقتا یک وضعیت بسیار بحران جاست دیجا به خاطر مهاجرین ناو که از سقوط جمهوریت به این طرف که در این طرف آمده مشکلات از جا بسیار بلند است به خاطر از اینکه و خواستر سو از در این طرف آمده که وجه حتی با پاسپورت و با ویزه خود ماتل نشده، اما تو بی پاسپورت آمده پاسپورت کرد نداشت در اینجا پناه گرفته از خاطر از این که سرش با امان باشه مالش با امان باشه. ولی امروز وقت چیز آمده که همین تمامش بسیار در حالات بد قرار داره به خاطر از این که دست بسته پس و دشمن تسلیم میشه، مثل که در اینجا در افغانستان و هر سیستم که باشه و سیستم قانونی نیست، اونجا محکمه سرایی است، کسایی که رابطه ده اونجا بسیار زجر دیده، بندی شده، اسکنجه شده، تیرباران شده. همی بردیم که دیجا آمده به خاطر پناه خود و با امن سرش که با امن باشه به او خاطر آمده. اینجا در پاکستان همی وضعیت که برش خراب شده و ختم بسیار حالات بد قرار داره. این همی مهاجرینی نو، ولی مهاجرینی کونه یا سابقه که آمده 45 سال میشه که دیجا آمده، در اون مورد مشکلاتی داره به خاطر از اینکه واده ایجا تجارت و سرمایه گذاری کده و چیزا هر چیز داره، ولی خطر در افغانستان نداره، گبر و مشکلاتی نداره. مشکلی همین مهاجرین اینا و بسیار زیاد است که در این مورد ما خواستم که صدای خدا بکشم که همراه ما به خاطر بشر، به خاطر انسانیت یک همکاری شوه، نشوه که ما را دست بسته پس به چیزی تسلیم کنه که وجه هیچ قوانینی وجود نداره. اگر قوانینی وجود می داشتم باید مشکل نبود، می رفتن در وجه محکمه می بود، یک گپ و سخن می بود، هیچ نیگ محکمه است، نیگ گپ و سخن است، نیگ مشکل بود. فقط هر کس در وجه مکیم است و سرانوال است و اجرای قوه اجرای است.
رامسپورس محترم، شما شنیدین شنواندهای ما را، چی خواهد شد؟ او طرف میگه ما قبول نمی کنیم، او پس هم رفتن نمیتونن، بیخی یک قسم پل سرات واری یک چیز شده، این وضعیتی چطور میشه سیب؟
به ارتباط فرمایشاتی که جناب جنرال ستاشتن واقعا قابل درک است و این موضوع ما شما در روزهای اخیر بارها از طریق رسانه هم شنیدیم که افغان ها گرفتار میشن و به خانه هایشان یورش برده میشه و اونا باید اخراج شون و ضرب العجل هم برشان داده شده. وضعیت به همین ترتیب در برخی جای دیگه هم هست، تعداد زیاد افغان ها در فعلا در بوذوی، یک تعداد البانی ها، بس افغان های دیگه هم در ایران به همونطور حالت قرار دارن. به ارتباط پاکستان باید عرض بکنم که پاکستان اولا عضویت کنوانسیون 1951 که مهاجرین نداره و با پروتکل اختیاری این کنوانسیون که سال 1967 تصویب شده به او هم الحاق نشده. از این خاطر یعنی یک سیاست کاملا خودمختار خود داره که میتونه هر نوع برخورد را بر علیه مهاجرین اعمال بکنه. در گذشته زمانی که برای منافع سیاسی پاکستان و بر کسب درآمد پولی برای این مملکت بسیار مهم بود، میزبان چندین میلیون مهاجر افغان در طی سالهای تجاوز اتحاد شوروی در افغانستان اینا بودند و بعد از او هم این مهاجرین به اشکال مختلف حفظ کردند به خاطر که سرمایه گذاری های کلان داشتند و همچنان برای سربازگیری از کمپای مهاجرین و مهاجرین افغان برای اجندای سیاسی خودشان در افغانستان استفاده بسیار عظیمی کردن و تا هنوز هم استفاده ادامه داره. ولی فعلا که پاکستان هم دچار مشکلات اقتصادی خود است، تعهد به کنوانسیون بین المللی مهاجرت نداره و از طرف دیگه هم مناسبات خوب با حاکمیت جدید در افغانستان نداره، کوشش میکنه که از هر فرصت برای بدنام کردن حاکمیت جدید که در افغانستان است یا برای آوردن فشار بر از اونا و آوردن فشار بر مردم افغانستان استفاده بکنند. اگرچه در روزهای اخیر در هفته‌های اخیر شاهد ازی بودیم که پاکستانی ها از ایالات متحده آمریکا و خصوصا امو بخش که متصدی تخلیه مهاجرین که عازم آمریکا بودن و کیسایشون بر آمریکا تنظیم شدن و فشار آوردن بالای آمریکایی‌ها که مهاجرین که شما کیسایشون نهایی ساختن یا انتقال بدین سرنوشت از اینا معلوم شود. ولی تا جایی که دیدم میشه چون در داخل ایالات متحده آمریکا پالیسی تغییر کرده، تمام پروازها و پلیسی کاری مهاجرین به تعلیق کشانده شده، از این خاطر پاکستانی ها هم دیگه میبینن که یک حمایت بین المللی بر از این مهاجرین وجود نداره و اینا رو یک بار اضافی به خود احساس میکنن و کوشش میکنن بالایشون فشار بیاره. ما فکر میکنم غیر از اینکه یک دادپایی بزرگ صورت بگیره، دادپایی های وسیع در سطح بین المللی از طرف سازمان های بین المللی، شخصیت های بین المللی که افغان ها را حداقل برای مدتی که لازم است برای ستلمنت از اینا جای بدن تا سرنوشت از اینا تعیین شود، ولو مدت کم باشه یا مدت طولانی باشه، همونطور که اینا چندین دهه میزبان مهاجرین افغان بودن برای منافع سیاسی خودشان.
تشکر جناب صاحب متین. شما هنوزم اگر گوش میکنین جواب شما را دادن آقای رامسپور، قناعت شما حاصل شد یا نه؟
وقت از جای خوش هستم، تشکر میکنیم از جوابش که جواب با ما داد و جواب قناعت کننده. به خاطر نیست که ما دیگه با افغان ها صدا میکنیم، ما از ممالک میزبان که دیجا هستیم سری ازوان میکدام جا برداریم نیز زور داریم، به خاطر که ما مسافر هستیم، مهاجر هستیم، دیجا نشسته هستیم دیجا مملکت، باید قوانین از این سری خود تطبیق کنیم از این مملکت که ما ششتیم دیجا مهاجر هستیم. ولی از افغان های خودم که افغان ها در خارج هست یا در مملکت اروپایی هست، از وقت خواسته ما یه هست که یک راه با بیرون رفتی با این مهاجرین پیدا شوه که قدیم مردم گپ زده شوه، یک وقت برش داده شوه تا که این طلب نشوه. دیجا بعضی مردم از این طلب نمیشه که مملکت میزبان مرا بکشه، مشکلی نیست، چرا قانونی از و همین قانون است باید عملی شوه. ولی مشکلات ما در داخل افغانستان است که در داخل افغانستان ما هیچ سکون نداریم، هیچ آرامش نداریم، هیچ باوری نداریم که دو جادم بره و پس زنده بیه. به او خاطر ما باید یک را پیدا کنیم، با او را حرکت کنیم که تا امی افغانا یا امی مردمی که از وقتی جمهوریت سکوت جمهوریت به این طرف آمده یا در ایران یا در پاکستان یا در دیگه ممالک آمده، تمامش چشمش به طرف امی مردم است که در اروپا است و در و کدام کاری کدام میتانه یا نمیتانه. فقط همین مردم که عصب پذیر است و رفتن نمیتانه در وطن مشکل برش جور میشه، با وای یک وقت داده شوه فکر میکنید بهتر میباشه. اگه این مردم امرای ما کمک کنه، خودش افغانا نه از کسی دیگر.
یک شنوندی دیگر ما از ترکیه وصل شدن به نزد از اونام بریم، آقای ظاهر سلطانی، خودشان مهاجر هستن. بله آقای سلطانی بفرمایید.
تشکر، سلامت باشین. من خودم فعلا در کشور ترکیه زندگی میکنم. زندگی ما تا زمانی که آقای ترامپ نامده بودن سر خود زد نرمال پیش می رفت و یعنی ما هم زندگی نرمال خود داشتیم، یعنی ما فعلا پناهجو هستیم اینجا. بعد از اینکه آقای ترامپ آمد، متاسفانه همو کیملیکایی که ما اینجا داشتیم، کیملیک یا اسناد اقامتی که در ترکیه داشتیم، اونا هم لغو شد و همچنان فعلا در شرایط بسیار وضعیت.
چرا لغو شد؟ چرا سببش گفتن برتان؟
ما قبلا از طرف دولت ایالات متحده آمریکا کیس ما به حیث پناهنده قبول شدیم و ما تاریخ پرواز همچنان گرفته بودیم. قبل از اینکه ما سفر داشته باشیم به آمریکا، از طرف آیمو برای ما گفتن که شما 10 روز قبل تمام اسنادهایی که در ترکیه دارین اونا رو شما ابطال کنین، بعد از شما بیاین با شما رو منتقل میکنیم. متاسفانه در عثمان ما همه چیز اسناد هم که داشتیم از دست دادیم و فعلا در یک شرایط بحرانی اینجا قرار داریم و هر لحظه امکان یعنی دیپورت ما هست.
خب یعنی این بسیار جدی موضوع بخیر، یعنی شما کدام اقدام کردین نکردین؟
متاسفانه که کس صدای ما، متاسفانه هیچ کس به صدای ما گوش نمیکنه و ما به سازمانم صحبت کردیم، گفتن از دست ما چیزی نمیان، منتظر باشین. میگم ما فعلا منتظر هستیم ببینیم سرنوشت ما چی میشه. متاسفانه اگر اینا بگیرن برای کم ببرن و از کم اونا اجباری دیپورت میکنن به افغان.
خانم کرشمه هاشمی از ایران بفرمایید.
سلام آقای ظریف، واقعا جای تاسف است که ما کشورهای همسایه داریم، اسمش
کشور همسایه است، اما قدر مشکلات پناهجویان به خصوص پناهجویان که در این اواخر سال 1403 خصوصا در این جریان 3 سال، 2 سال، 1 سال وارد ایران شدن واقعا جای تاسف هست، هم از حساب فامیلدار هم از حساب مجرد هستند، واقعا جای تاسف. چون اکثرت ازیار پلیس سابق اردوی ملی، خبرنگارای زن، فعالین مدنی زن اینا تشکیل میدن و بریم روی مشکلات اساسی در این اواخر حکومت ایران، دولت ایران سیم کارت ها را برای مهاجرین قطع کردن، تمدید ویزا را کلا محدود ساختن، سپردن به دست کمیشن کارا، کارت های بانکی که مهاجرین میتونن روزانه معاملات خود انجام بدن، حداقل مو مواد غذایی و نان و اینا را میتونن بگیرن، متاسفانه این کارت ها را بند کردن. از جمله مشکلات بسیار بارز مخصوصا در شفاخانه وقتی که میرن که میفهمن طبعی یا ادوا از افغانستان هستن، نه سنه میبینن، نه درجه تحصیل میبینن، نه مریض میبینن، هیچ چی را نمیبینن، آنقدر اذیت آزار و سوء استفاده از او میکنند که اگر فامیل پول داشته باشد خب اگر نداشته باشد من فکر میکنم بهتر از حادثه‌ای که دختره که جوانه که در افغانستان بسیار در طریق سوشال میدیا انتشار شد که بخاطر نتوانی جسم خود افروخت، چیز نه نیست که در ایران باور کنیم که با متفجعیان ما برخوردیم. مشکلات تحصیلی اصلا دخترهای افغان یکان امیدشان به کشورهای همسایه و یا کشورهایی که اروپایی می باشن مراجعه می کنن بخاطر تحصیل کلن بسته از اصلا داخل می شن، تغییر می شن، نمیگیرن، پولشان هم میگیرن اما بعد خودشان هم میگیرن. از حساب کار وقتی که کار انجام میتن آخر ما میخوان پول خودان رو بگیرن، صاحب کارشان کلن پولشان میخورن، اصلا پولشان رو درستی حساب نمیکنن و مشکلات بسیار هم.
در جستجوی گمشدگان،
سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی. ما یک گمشده داریم به نام قیاس الدین ولدی عبدالله ولدیتی محمد از قره دهنزارگی تقوشنان ولسوالی تولک ولایت غور و تاریخ 13/1 هجری شمسی به سندی 37 سالگی از طرف ولایت غور به طرف ولایت هرات میرفت، ناپدید شده و تا امروز خبری از او نداریم.
سید فضل‌الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد یک برادر گمشده دارم با نام سید دام‌الله شکرالله، مدت 40 سال شده برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام‌الله شکرالله را دیده این در این شماره دوا تماس بگیره 0784-76-25-24.
گمشده داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه دریشات، مدت 6 سال می شود که با این نادرک گردیده. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار، یک گمشده دارم به نام نوردین ولد دردیبای. در زمان زایرشا به این طرف گم بودم، در برای آن اگر کدام کسی که معلومات داره یا اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن، کدام همدیوالشان اگر در برای نور دینا معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. من فقط نواسه بیادر نور دینا هستم.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0420-25-78-47-773 و یا 0420-774 55 99 83 در خدمتتان است.